ما خبر. هفته بامداد در ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما همراهان گرامی رادیو فردا در این بامداد شنبه 5 اردیبهشت 1394 خورشیدی برابر با 25 آوریل 2015 میلادی. امروز به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر و شمال غربی کشور و همچنین بجنورد و یاسوج که هوایی نیم ابری گاه تمام ابری خواهند داشت، در سایر شهرهای ایران هوایی آفتابی پیش بینی میشه. در استانهای فارس، هرمزگان و بوشهر و خراسان رضوی هوا توأم با گرد و غبار محلی خواهد بود. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 7 درجه در اردبیل تا 33 درجه در مشهد خواهد بود، 17 درجه در تهران، 11 تا 14 درجه در غرب کشور، در اصفهان 26 و در یزد 34 درجه. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 25 درجه در آباده تا 40 درجه در ایران شهر خواهد بود، 28 درجه در اهواز، آبادان و شیراز، 31 درجه در کرمان، 38 درجه در بم و 36 درجه در بندرعباس و زاهدان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه و مسئولیت تهیه خبر به عهده رویا کریمی مجد که بیدرنگ با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز آرزو میکنم. هزاران تن از مردم ارمنستان در کنار نمایندگان حدود 60 کشور جهان از جمله فرانسه و هلند و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور فرانسه و روسیه، در مراسم 100مین سالگرد کشتار ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی در ایروان، پایتخت ارمنستان، شرکت کردند. فرانسه و روسیه به همراه حدود 20 کشور دیگر واقعه 24 آوریل سال 1915 را نسل‌کشی نامیدند. پارلمان آلمان نیز روز جمعه با تصویب بیانیه‌ای کشتار ارمنیان را نسل‌کشی دانست. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اما روز پنجشنبه در پیامی به همین مناسبت کشتار ارامنه را قتل عام وحشتناک نامید و از به کار بردن کلمه نسل‌کشی پرهیز کرد. سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان در مراسم روز جمعه گفت برای ما ارمنی‌ها این یک تعهد اخلاقی است که به یاد بیاوریم 1.5 میلیون نفر از ما کشته شدند و صدها هزار نفر از محرومیت‌های غیر انسانی رنج بردند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 عصر جمعه در وین پایان یافت و تیم مذاکره کننده ایران راهی تهران شد. قرار است گفتگوها در نیویورک و در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده MPT ادامه یابد. تیم مذاکره کننده ایران از روز چهارشنبه در وین با گروه 5 به علاوه 1 برای نگارش متن توافق جامع در حال مذاکره بود. آخرین نشستی که روز جمعه در وین برگزار شد، نشست عمومی ایران و 6 کشور آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، انگلستان و آلمان در سطح معاونان بود. خبرگزاری ایرنا به نقل از اینستاگرام حمید بعیدی نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران، از ادامه نگارش متن توافق جامع روز دوشنبه در نیویورک خبر داد. قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و هیئت مذاکره کننده بامداد یکشنبه راهی نیویورک شوند. احتمال دارد با توجه به حضور وزیران خارجه 5 به علاوه 1 در نیویورک، مذاکراتی نیز در این سطح برگزار شود. یک فعال سرشناس حقوق مدنی در پاکستان، خانم سابین محمود، روز جمعه در کراچی به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. سابین محمود بنیانگذار کافه‌ای به نام طبقه دوم بود که محل برگزاری سمینارها و بحث‌های اجتماعی و رویدادهای هنری در شهر کراچی بود. روز جمعه هنگامی که وی همراه مادرش این محل را ترک می‌کرد، هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و در محل حادثه جان باخت. مادر وی در این حمله به شدت زخمی شد و یک زن دیگر نیز به قتل رسید. کافه طبقه دوم ساعتی پیشتر از این واقعه میزبان سخنرانی دو فعال حقوق بشر در خصوص نقض حقوق بشر در بلوچستان پاکستان بود. دستگاه اطلاعاتی پاکستان قبلا سخنرانی این دو نفر را که قرار بود دو هفته پیش در دانشگاه لاهور برگزار شود لغو کرده بود. و وزارت دفاع آمریکا با انتشار نسخه غیر محرمانه راهبرد دفاع سایبری این کشور اعلام کرد بیشترین تهدیدها از طرف چین و روسیه و در مرحله بعد از طرف ایران و کره شمالی علیه امنیت سایبری ایالات متحده اعمال می شود. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، برای اولین بار شرایطی که در آن سلاح های سایبری می تواند علیه حمله کنندگان مورد استفاده قرار گیرد بررسی شده است. در این گزارش که اشتون کارتر وزیر دفاع خلاصه ای از آن را در دانشگاه استنفورد قرائت کرد، تصریح شده است که ایالات متحده همچنان با تهدیدهای سطح پایین سایبری که می تواند به شرکت‌ها یا افراد یا برخی سیستم‌های صنعتی آسیب برساند روبروست. این سند همچنین نشان می‌دهد که ایالات متحده توانایی و قابلیت حمله به سیستم‌های اطلاعاتی سایر کشورها را دارد. بر مبنای آنچه در گزارش پنتاگون منتشر شده، رئیس جمهور و یا وزیر دفاع ایالات متحده ممکن است دستور حملات سایبری را برای مختل کردن شبکه‌های نظامی و زیرساخت‌های طرف‌های متخاصم صادر کنند. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک رژیم تحریمی برای هدف قرار دادن افراد و گروه‌های خارج از آمریکا که با حملات سایبری سیاست خارجی، امنیت ملی یا ثبات اقتصادی آن کشور را تهدید می‌کنند تعیین کرد.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. روز آدینه به مناسبت 100 سالگرد قتل عام ارامنه توسط ترکای عثمانی، مراسمی در ارمنستان و دیگر کشورهای جهان برگزار شد. در بحث اقتصادی روز، امروز فریدون خاوند درباره تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران تحلیل خواهد کرد. مسئولان ارشد وزارت کار موقعیت زنان در عرصه اشتغال را نامساعد می‌دانند. برای اینکه شما رو در جریان مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران قرار بدیم، با شهرام رفیزاده وعده داریم که مطالبی هم از میان صفحات مطبوعات دیگر استان‌های کشور انتخاب کرده. در تازه‌های جهان ورزش، امروز مهدی رستم‌پور از جمله درباره نتایج بازی‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما، این برنامه متعلق به شماست و چنانچه پیامک‌های شما در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. بدین منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. ده‌ها هزار تن از ارامنه در سراسر جهان روز آدینه در مراسم یادبود قتل عام ارامنه توسط ترک‌های عثمانی راهپیمایی و تظاهرات کردند. در این میان شماری از رهبران کشورهای مختلف نیز در دو مراسم جداگانه که به همین منظور در ارمنستان و ترکیه برگزار شد شرکت کردند. کیان معنوی.
ارامنه در سراسر جهان روز جمعه 24 ماه آوریل سالگرد آنچه نسل کشی ارامنه توسط ترکای عثمانی مینامند را برگزار کردند. در لبنان ده ها هزار نفر پس از یک راهپیمایی چندین کیلومتری در شمال شهر بیروت مراسم یادبود را برگزار کردند. لبنان با حدود 150 هزار شهروند ارمنی تبار محل زندگی یکی از پرشمارترین جوامع ارمنی جهان است که گفته می شود اکثر آنها نوادگان ارامنه هستند که از قتل عام سال 1915 جان سالم به در برده و به این کشور گریختند. در کلیسای جامع سنت جیمز در بخش قدیمی شهر اورشلیم یا بیت المقدس مراسم دعا و نیایش روز جمعه برگزار شد. ارامنه ایران نیز در تهران در مقابل سفارت ترکیه اجتماع کرده. راهپیمایی از یک کلیسای ارامنه شروع شده بود و پس از تجمع در برابر سفارت ترکیه مسالمت‌آمیز پایان یافت. در آلمان یواخیم گواک رئیس جمهور آلمان قتل عام ارامنه را یک نسل کشی توصیف کرد. آلمان تاکنون از به کار بردن عنوان نسل‌کشی در این زمینه پرهیز می‌کرد، اما در ترکیه این روز به بهانه بزرگداشت نبرد گالیپولی در چاناکاله برگزار شد. چهرهایی مثل ولیعهد بریتانیا و نخست وزیر استرالیا از جمله میهمانان این مراسم بودند. رجب طیب اردوغان روز جمعه بر موضع پیشین خود در مورد نسل کشی نبودن کشتار ارامنه بار دیگر تاکید کرد.
در دموکراسی ها یا در قانون هیچ جایی برای این تلقی وجود ندارد که ادعای ارمنیان را واقعیت تاریخی قلمداد کند و نظرات دیگران را ممنوع اعلام کند. امروز ما با مردم ارمنستان هیچ مشکلی نداریم، همانطور که قبلا هم نداشتیم. مشکل ما با کسانی است که قصد دارند از این ماجراها سوء استفاده کنند.
در ایروان پایتخت ارمنستان روز جمعه با شرکت شماری از رهبران کشورها مراسم بزرگداشت نسل کشی ارامنه برگزار شد. سرج سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان ترکیه را به منحرف کردن افکار عمومی از مراسم یاد بود نسل کشی متهم کرد. اما ولادیمیر پوتین که دعوت ترکیه را برای شرکت در مراسم گالیپولی نپذیرفت و به جای آن در مراسم ایروان شرکت کرد روز جمعه گفت:
باور ما همیشه این بوده که هیچ توجیهی برای کشتار جمعی مردم وجود نداشته و نخواهد داشت.
این سخنان پوتین با واکنش ترکیه روبرو شد و وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای از نقش مسکو در آنچه کشتارهای قرن گذشته خواند سخن به میان آورد. در مورد دلیل اصرار ارمنستان و ارامنه جهان برای اینکه ترکیه نسل کشی بودن کشتار 100 سال پیش ارامنه را به رسمیت بشناسد، دیدگاه نادر انتصال استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل را در آمریکا جویا شدیم.
خب این برای اینکه این نقش بسیار مهمی را در تاریخ ارامنه بازی میکنه. حرف ارامنه این بوده که خب به هر حال در جنگ کشت و کشتار هست همیشه، ولی این که اتفاق افتاد در دوران عثمانی یک نسل کشی بود برای اینکه برنامه ریزی شده بود، چه از طرف حکومت وقت عثمانی و چه از طرف گروه های دیگه غیر دولتی در اون داره که به طور منظم ارامنه رو از بین ببرن.
اما ترکیه در صورت به رسمیت شناختن اقدام نسل کشی چه تعهداتی را خواهد پذیرفت و پیامدهای چنین اقدامی چیست؟ نادر انتصار استاد علوم سیاسی در آمریکا:
از نظر قانونی البته این کنونسیون هایی که در مورد نسل کشی که بعد گذرونده شده از طریق سازمان و غیره، ترس ترکیه اینه که اگر بیاد اینو به عنوان نسل کشی رسما بشناسه، بعد یک تعهدات قانونی ممکنه داشته باشه که مجبور بشه یا مقدار خیلی زیادی پول بده برامنه، یا به هر حال به این اقدامات قانونی بر ضد ترکیه ممکنه ادامه پیدا کنه در دادگاه بین المللی. و از نظر قانونی ترکیه ترس داره و برای همینه که هر وقت این کلمه نسل کشی مورد استفاده قرار میگیره خیلی عکس العمل منفی در موردش میده.
هرچند ارامنه و بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله پارلمان اروپا قتل عام مذکور را به عنوان یک اقدام نسل کشی به رسمیت شناختند، اما دولت ترکیه تا کنون نسل کشی بودن این کشتار را نپذیرفته و میگوید این کشتار 100 سال پیش در قالب نارامی‌های جنگ داخلی عثمانی روی داد.
گزارشی بود از کیان معنوی. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های مشکوک جمهوری اسلامی را تایید نکرده است، اعلام توافق با چنین دولتی و با چنین حکومتی اشتباه محض است.
میخواستم از آقای روحانی سوال کنم که آقای روحانی، این 300ی که شما رفتید دلار دلار پول دادید، میخواستم ببینم این پولش چرت و مملکت خودمون سرمایه گذاری نمی کنید که جوان ها معتاد نشن.
با سلام و خسته نباشید. یه آقای زنگ زد میگه در ایران کار هست، پول هست، درآمد هست، همه چیز هست برای اونایی که کار بخوان بکنن. من الان 5 سال پسر بزرگم بیکاره، فوق دیپلم برق صنعتی داره، اگه کاری سراغ داره بگه تا پسرمو بفرستم انجام بده.
امروز در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، درباره تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و همینطور بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، مسئولان ارشد وزارت کار و تعاون و امور اجتماعی از نامساعد بودن موقعیت زنان در عرصه اشتغال صحبت میکنند. میخواستم از شما بپرسم بازار کار ایران آنگونه که برخی از رسانه‌های تهران مینویسند به نظر شما مردانه تر شده؟
زندگی زنان ایرانی در زمینه اقتصادی گرفتار یک تناقض بزرگ و تکان دهنده است. از یک طرف اکثریت دانشجویان در حال حاضر دختران هستند و شمار فارغ التحصیلان زن در کشور به سرعت رو به افزایش میره، ولی از طرف دیگه برای راهیابی زنان تحصیل کرده به عرصه اشتغال هزار و یک مانع وجود داره و شمار زیادی از اونها خانه نشین میشن. به گفته علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی، 500,000 نفر از بیکاران مطلق کشور رو زنان تحصیل کرده تشکیل میدن. بیکار مطلق کسی است که در هفته پیش از آمارگیری حتی یک ساعت هم کار نکرده. خانه نشین شدن این همه زن تحصیل کرده یک تراژدی عظیم اقتصادی و اجتماعی است. در ورای تحصیل کرده ها کل جامعه زنان ایران، به گفته وحیده نگین مشاور وزیر کار در امور زنان، به سوی مشاغل غیر رسمی یا بازار سیاه کار رانده میشه، جایی که از پشتیبانی هیچ قانونی برخوردار نیستند و هر رفتاری در مورد اونها مجازه. از طرف دیگه به گفته وزیر کار، زنان بیش از پیش به بخش خدمات، اون هم در سطوح پایین، رانده می شوند، در حالی که برای راهیابی به بخش‌های صنعتی و یا خدماتی متکی بر تخصص باید از هفت خان رستم بگذرند.
آقای خاوند، چه آمار مشخصی درباره حضور زنان در بازار کار ایران در دست هست؟
مهمترین ملاکی که وضعیت حاشیه‌ای زنان رو در بازار کار ایران به نمایش میذاره شاخصی است که به اون میگویند نرخ مشارکت. در محاسبه این شاخص نسبت کل افراد فعال در عرصه اقتصادی، اهم از این که شاغل باشند یا متقاضی کار، به کل جمعیت بالای 10 سال سنجیده میشه. آمار وزارت کار نرخ مشارکت رو برای مردان 63% و برای زنان 13% اعلام میکنه. به بیان دیگه نرخ مشارکت زنان در ایران 1/5 مرد هاست و این مهمترین نشانه مردانه بودن فضای کار در ایران است. همینطور بر پایه آمار رسمی نرخ بیکاری برای مردان نزدیک 9% و برای زنان حدود 20%. البته آمار واقعی بیکاری در سطح بالاتری است، هم برای زنان و هم برای مردان، ولی به هر صورت نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان حدود 2.5.
آقای خاوند، زنان ایران به صورت مشخص با چه نوع تبعیض‌هایی در بازار کار ایران روبرو هستند؟
تبعیض اصلی که به خصوص در مورد زنان تحصیل کرده اعمال میشه این است که اینها معمولاً در جریان استخدام به سود مردان کنار گذاشته میشن. از طرف دیگه کارفرمایان معمولاً استخدام زنان مجرد رو بر زنان متأهل ترجیح میدن. تازه زنایی هم که از موانع گوناگون استخدام رد بشوند حقوق و مزایای کمتری دارند نسبت به مردان و شرایط کاری سختری.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم که مطالب عمده روزنامه‌های امروز رو برامون دستچین کرده. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی درود بر شما، صبح شما بخیر و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق از برگزاری دو جلسه دادگاه برای سعید مرتضوی خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد قرار است امروز شنبه 5 اردیبهشت در دو دادگاه محاکمه بشه. به نوشته روزنامه شرق، دادگاه نخست مربوط است به اتهامات آقای مرتضوی در ارتباط با سرپرستی و ریاست سازمان تأمین اجتماعی که روزنامه شرق اشاره کرده یکی از این اتهامات کسب 197 میلیون تومان درآمد از طریق نامشروع هست. علاوه بر این آقای مرتضوی به نوشته این روزنامه متهم هست که به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پولهایی پرداخت کرده، به برخی از مدیران زیر مجموعه خودش پولهای غیرقانونی پرداخت کرده و علاوه بر این برنامه و قراردادی امضا کرده بود با بابک زنجانی و برخی دیگر که برخی از شرکت‌های زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی رو با قیمت بسیار نازل به اونها واگذار بکنه. پرونده دوم و دادگاه دوم هم به نوشته روزنامه شرق مربوط است به جنایات کهریزک و اتهامات آقای مرتضوی در این زمینه که به نوشته روزنامه شرق به دلیل اینکه دیوان عالی کشور به بخشی از حکم صادر علیه سعید مرتضوی پیشتر اشکال گرفته بود قرار است امروز برگزار بشه و آقای مجید طاهری وکیل خانواده محسن روح الامینی گفته که امیدوار هست که رأی تغییر بکنه و تشدید بشه مجازات آقای مرتضوی.
روزنامه تعادل خبر داده که رئیس مجلس نهم آمار تازه‌ای از فارغ التحصیلان بیکار ارائه کرده.
بله، روزنامه تعادل گزارش داده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان برگزاری گلاسیه شهدا در شاهرود آمارهای تازه‌ای از بیکاری اعلام کرده، از جمله اینکه به نوشته این روزنامه ایشون گفته بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به 42% رسیده و خواستار این شده که دولت برنامه‌ریزی بکنه برای اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهی تا این اندازه نرخ بیکاریشون افزایش پیدا نکنه. روزنامه تعادل در این حال اشاره کرده که در روزهای اخیر مرکز آمار ایران هم آمارهایی از نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی منتشر کرده که به نوشته این روزنامه در این آمارها بیشترین میزان بیکاری در ایران در حال حاضر مربوط است به فارغ التحصیلانی که با مدرک لیسانس از دانشگاه کسب مدرک کردن و پشت دروازه های کار گرفتار آمدن.
آقای رفیع‌زاده، نکته دیگه که میخواستم ازتون بپرسم درباره درگذشت حسین قندی، روزنامه نگار و استاد روزنامه نگاری، میخواستم بپرسم که درگذشت ایشون چه بازتابی در روزنامه های امروز داشته؟
تقریبا اغلب روزنامه ها امروز یا در صفحه یک عکسی که خودشون رو به آقای حسین قندی و خبر درگذشت ایشون اختصاص دادن یا در صفحات میانی یادداشت ها و گزارش های در این زمینه منتشر کردن، از جمله روزنامه مردم سالاری در عکس یکی که از آقای حسین قندی منتشر کرده با تیتر خداحافظ آقای تیتر اول نوشته که حسین قندی استاد برجسته ارتباطات و روزنامه نگاری در سن 64 سالگی در گذشت، اشاره کرده به زندگی آقای قندی به ویژه تدریس ایشون و کتاب‌هایی که آقای قندی در زمینه آموزش روزنامه‌نگاری در ایران نوشته. علاوه بر این روزنامه دیگری که در این زمینه عکسی یکی که خودش رو به آقای حسین قندی اختصاص داده روزنامه دنیای اقتصاد هست با تیتر ودا با سلطان تیتر، گزارشی درباره درگذشت حسین قندی منتشر کرده و روزنامه اعتماد هم علاوه بر اینکه در صفحه یک عکسی از آقای حسین قندی منتشر کرده و در گزارشی با تیتر اینجا تیتر هم ماتم میگیرد از زندگی روزنامه نگاری آقای حسین قندی تأثیرات ایشون بر روزنامه نگاری ایران منتشر کرده مطالبی و البته در صفحات میانی هم یکی از صفحات خودش رو اختصاص داده به همین موضوع که در اون شماری از چهره های برجسته روزنامه نگاری یا مدرسان برجسته روزنامه نگاری ایران یادداشت هایی در تجلیل و بزرگداشت آقای حسین قندی منتشر کردن و روزنامه قانون هم عکسی که خودش رو با این عنوان تیتر آخر را خودت بنویس به درگذشت حسین قندی اختصاص.
روزنامه شهروند گزارشی داره درباره نارضایتی بازنشستگان از میزان حقوق تعیین شده در سال 94.
روزنامه شهروند نوشته که قرار است حقوق 609 هزار تومانی بازنشستگان بین 15 تا 17% افزایش پیدا بکنه که به نوشته روزنامه حد اکثر به مبلغ 707 هزار تومان خواهد رسید. این روزنامه اشاره کرده به انتقاد بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر نهادها به این مبلغ افزایش حقوق، چرا که به نوشته روزنامه شهروند این مبلغ حتی نه تنها نمیتونه زندگی بازنشستگان رو اداره کنه، بلکه حتی هزینه های درمانی و هزینه های غذایی اونها رو هم پاسخگو نخواهد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
خب با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. برای فرستادن پیامک میتونید همچنین از ایمیل رادیو فردا استفاده کنید. آدرسش هست info@radiofarda.com که به دست ما خواهد رسید چنانچه در طول برنامه بفرستید و حتما پخش خواهیم کرد. فعلا با مهدی رستم‌پور وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
سلام بر شما بینندگان و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. همچنین همکارای خوبم در رادیو فردا. اولین خبر ورزشی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و 4 مسابقه‌ای که برگزار شد، 3 تاش 0-0 تموم شد، بیانگر کیفیت لیگ فوتبال ایران هست. همچنین اگر این رو بگذاریم کنار حذف 2 نماینده فوتبال ایران از لیگ قهرمانان آسیا و 2 تیم دیگه‌ای که کارشون به روز آخر کشیده، از بازی‌هایی که دیروز برگزار شد، استقلال که از 15 اسفند به بعد نتونسته برنده بشه، باز ناکامیاش تداوم داشت. در ورزشگاه آزادی در روز تعطیل که این تیم نتونسته بود بیشتر از 3000 نفر رو به استادیوم بکشونه، مقابل پدیده مشهد 0-0 متوقف شد. تیم پدیده در نیمه دوم بارها بازیکناش به زمین می افتادن، برانکار می اومد داخل زمین و روند بازی قطع می شد، اما از اون طرف بازیکنهای استقلال هم خسته، پر اشتباه و البته در نواختن ضربات آخر بسیار عجول و هر کسی توپ دستش می اومد دوست داشت ضربه نهایی رو او بزنه. و به این ترتیب تیم استقلال که آخرین بار نفت مسجد سلیمان رو قبل از عید نوروز برده، با این نتیجه شانس قهرمانیش کلن از دست رفت و سهمیه لیگ قهرمانان آسیاش هم با ابهام مواجهه. اگر نگاهی بکنیم به جدول لیگ برتر، حدود از 16 تا تیمی که در جدول هستن، 8 تاشون از میانگین 1 گل زده در هر بازی بیشتر نتونستن فراتر برن و حتی مثلا تیمی مثل پیکان که از پرسر و صدا ترین باشگاه ها بود در نقل و انتقالات با خریدهای گزاف و گرون قیمت، میانگین گل زدهش 13 گل در 26 بازیه که نشون میده باز شرایطی که فوتبال ایران داره. یا تیمی مثل سبا که 3 بازی پشت سر هم داره 0-0 مساوی میکنه، 4 تا بازی اصلا گل نزده و در چنین شرایطی با چنین لیگی که صرف نظر از فقدان امکانات مثل زمین‌های نامناسب در نقاط مختلف ایران، توقع پیشرفت فوتبال ایران به شکل محسوس شاید منطبق با واقعیت نباشه. اما خبر بعدی ویدیویی بود که در شبکه‌های اجتماعی همچنین برخی سایت‌ها دیروز منتشر شد، درگیری و استفاده از الفاظ بسیار نامناسب توسط محمد رضا خانزاده مدافع پرسپولیس در قطر، همچنین سوشا مکانی که با او میپیونده و درگیری که اونجا به وجود میاد. این ویدیو تو تیراژ بسیار بالا دیروز منتشر شد تو شبکه‌های اجتماعی. فدراسیون فوتبال هم واکنش نشون داده و کمیته اخلاق گفته که ما فرا میخونیم، توضیح میخوایم. البته اون تصاویری که ما دیدیم نیازی به توضیح نداره، اصلا خودش کاملا گویا هست که چه وضعیتی داره فوتبال ایران و در برخی مواقع که این روسا خیلی هم پررنگه، اگرچه در نتیجه گیری ناموفق هستن در تیمها، اگرچه بازی ها کم گله، اما از لحاظ حاشیه کاملا خودکفاست و بسیار پرحاشیه و جنجالیه. اما یه خبر غیر فوتبالی هم این که رقابت‌های کشتی فرنگی جام نیکولای پتروف با حضور حمید سوریان آغاز شد و قهرمان المپیک و جهان از کشتی فرنگی ایران مقابل ایوو آنگلوف که او هم قهرمان دنیاست از کشور میزبان قرار گرفت، گویا مسابقه رو نیمه تمام گذاشته در اعتراض به رأی داوری و مسابقه رو ادامه نداده. طبق اون چه که سایت فدراسیون کشتی نوشته، والنتین یوردانوف قهرمان سابق جهان و المپیک و رئیس فدراسیون کشتی بلغارستان، هم از مربیان تیم ایران، همچنین حمید سوریان عذرخواهی کرده به خاطر قضاوت یک طرفه این مسابقه. البته ویدیویی هنوز منتشر نشده از این دیدار. روز خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و خبرهای ورزشی از ایران و جهان. بدرود.
ساعت 7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. سپاسگزاریم از اینکه در این بامداد شنبه رادیو فردا رو انتخاب کردید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
هزاران تن از مردم ارمنستان در کنار نمایندگان حدود 60 کشور جهان از جمله فرانسوا اولاند و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور فرانسه و روسیه، در مراسم 100مین سالگرد کشتار ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی در ایروان پایتخت ارمنستان شرکت کردند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 عصر جمعه در وین پایان یافت. قرار است گفتگوها در روزهای آینده در نیویورک و در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده NPT ادامه یابد. وزارت دفاع آمریکا با انتشار نسخه غیر محرمانه راهبرد دفاع سایبری این کشور اعلام کرد بیشترین تهدیدها از طرف چین و روسیه و در مرحله بعد از طرف ایران و کره شمالی علیه امنیت سایبری ایالات متحده اعمال می شود. پیکر 5 شیعه پاکستانی از اعضای تیپ زینبیون که در سوریه کشته شدند روز پنجشنبه در شهر قم به خاک سپرده شد. 40 نفر از دانش آموزان مدرسه فرهنگیان شهرستان زرند کرمان به علت مسمومیت و اسهال خونی در بیمارستان بستری شدند. وزارت امور خارجه ایران عصر روز جمعه کاردار عربستان سعودی در تهران را احضار کرد. این اقدام در پی ممانعت جنگنده‌های عربستان سعودی از ورود یک هواپیمای ایرانی به فضای یمن صورت گرفت. برای نخستین بار یک وزیر دولت ترکیه در مراسم سالگرد کشتار ارمنی‌ها در استانبول شرکت کرد. رئیس جمهور ترکیه نیز در پیامی کشتار ارمنی‌ها را به نوادگان آنان تسلیت گفت. یک فعال سرشناس حقوق مدنی در پاکستان، خانم سابین محمود، روز جمعه در کراچی به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. پلیس ایتالیا روز جمعه در عملیاتی گسترده 18 پاکستانی و افغان را به اتهام ارتباط با القاعده و احتمالاً قصد انجام اقدامات تروریستی در واتیکان بازداشت کرد. و عباس عراقچی، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، میگوید اولویت تهران در این دوره از مذاکرات لغو تحریم‌ها و چگونگی آن است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست در گزارشی به سخنان مسئولان دولت ایران خواهیم پرداخت که درباره کاهش نرخ سود بانکی صحبت کردند. سپس بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود، ببینیم از میان صفحات مطبوعات استانی چه مطالبی برامون انتخاب کرده. فرج سرکوهی امروز یک کتاب معرفی خواهد کرد و با بردیا افشین مثل همیشه راهی جهان موسیقی خواهیم شد. عبدالناصر همتی، رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌ها، در فروردین ماه از احتمال کاهش 2% نرخ بانکی صحبت کرده بود و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی، هم شب گذشته گفت این کاهش قطعی است. اما با وجود این خبرها هنوز روشن نیست که سود بانکی تا چه میزان کاهش خواهد یافت. سمیرا قرایی.
از انتهای سال گذشته شمسی و آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 93 بحث کاهش نرخ سود بانکی در ایران به شکل جدی مطرح شده است. مسئله‌ای که در آن جلسه بر سر آن توافق نشد و قرار شد تا در نخستین جلسه در شروع سال جدید بان پرداخته شود. اما همچنان با وجود گذشتن یک ماه از آغاز سال جدید، وضعیت نرخ سود بانکی در بانکای ایران نامعلوم است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، شب پنجشنبه 3 اردیبهشت اعلام کرد که کاهش سود بانکای ایران قطعی است و دولت باید راههایی بیابد که این کاهش عوارض چندانی بر اقتصاد ایران نداشته باشد. آقای طیب‌نیا در اسفند سال گذشته در گفتگو با شبکه خبر مسئله کاهش نرخ سود بانکی را مطرح کرده بود.
انتظار ما اینه که نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا بکنه.
تا دولت حسن روحانی پس از روی کار آمدن تلاش خود را معطوف به کنترل و کاهش نرخ تورم کرد و در یک سال و نیم گذشته نرخ تورم در ایران تقریبا نصف شده است. کاهش نرخ تورم یکی از دلایل عمده است که مردان اقتصادی دولت روحانی را به سوی این تصمیم سوق داده است. آقای روحانی در آذر ماه سال 93 و در نشست مدیران بانک‌ها گفته بود
این رقم سودی که الان تو کشور برای تولید گرفته میشه که معقول نیست، که همه ما میدونیم نادرسته، قدم به قدم اون رو باید اصلاح بکنیم.
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران نیز در فروردین ماه و در نخستین نشست خبری خود در سال 94 از این تصمیم دولت و علت آن گفته بود.
سالهای قبل که نرخ تورم فزاینده بود، افزایش نرخ سود بانکی میتوانست توجیه داشته باشه، حال که نرخ تورم با سیاست‌های دولت روند کاهنده داره، حتما باید نرخ سود بانکی هم خودش رو متناسب با این نرخ تنظیم بکنه. از این جهت دولت با تقلیل نرخ سود بانکی موافق هست،
اما دولت برای این کار با یک چالش جدی مواجه است. علی طیب نیا در گفتگو با شبکه خبر این چالش را اینگونه توصیف می‌کند.
مشکلی که وجود داره اینه که بانک مرکزی باید مؤسسات غیر منضبط و غیر متشکل رو تحت کنترل در بیاره، چون اگر ما در شرایطی باشیم که بانک‌های منضبط مصوبات و توافقات رو اجرا بکنن ولی مؤسسات مالی غیر منضبط اجرا نکنن، این خودش یه سری مشکلات جدیدی رو در بازارهای مالی کشور ایجاد میکنه. این مؤسسات یا بایستی تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرن و یا منحل بشن.
حسن منصور، اقتصاددان و پژوهشگر، در تحلیل این چالش دولت به رادیو فردا میگوید
بازار پول در ایران بازار دوگانه است، یعنی در اونجا بازیگران بازار یکی بانک‌های تجاری هستند و بخش بسیار عمده‌ای که متشکل است از حدود 7000 شرکت اعتباری غیر بانکی، بازار بین اینا تقسیم میشه. این مؤسسات اعتباری غیر بانکی که توان زیادی هم دارند، یعنی متجاوز از 100,000 میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند، اینا تابع مقررات بانک مرکزی نیستند و به این توافقهای بانک مرکزی هم گردن نمیگذارند و تعهدی هم براش ندارند. در نتیجه اگه قرار باشه که بانک تجاری تفاهم بکنند با بانک مرکزی و نرخ بهره رو به صورت دستوری پایین بیارند، طبیعی است که بازار به سود مؤسسات اعتباری غیر بانکی چرخش میکنه، پس انداز کننده پولش رو از بانک برمی‌داره به اون مؤسسات میگذاره و اون مؤسسات که میتونن هم بهره بالاتر رو بپردازن به پس انداز کننده و هم پولی که در اختیار دارن در جاهای پر ریسک که درآمد زیادی هم میزاید بگذارن، در این صورت بازار از اختیار بانک ها خارج میشه، در اختیار این یک مؤسسات قرار میگیره.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز شب پنجشنبه مجدداً به این مسئله اشاره کرده و میگوید که وزارت اقتصاد و امور دارایی در همراهی با قوه قضاییه با آن دست از مؤسساتی که اقدام به پرداخت سود 28% میکنند برخورد کند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم، چرا که مطالبی هم از میان مطبوعات استانهای مختلف برامون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، روزنامه خراسان شمالی از دستور وزیر آموزش و پرورش برای حذف مدارس گلی خبر داده.
علی، روزنامه خراسان شمالی به گزارش داده که بعد از چند گزارش که در این روزنامه منتشر شد درباره وجود مدارس خشتی و گلی در استان خراسان شمالی و با استاب‌های اون در رسانه‌های دیگه، حالا وزیر آموزش و پرورش آقای علی اصغر پانی به نوشته این روزنامه دستور داده که طی 2 سال آینده این مدارس حذف بشن و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس وابسته به آموزش و پرورش به نوشته روزنامه خراسان شمالی متعهد شده که این مدارس رو بازسازی کنه به شکل امروزی. البته به بازدید برخی از نمایندگان مجلس از این مدارس هم روزنامه خراسان شمالی اشاره کرده و نوشته که 5 نماینده مجلس هفته گذشته با سفری به استان خراسان شمالی از برخی از این مدارس خشتی و گلی بازدید کردند.
روزنامه گلستان گزارشی داره درباره رهاسازی لاشه ده‌ها سگ در هزار پیچ استان گلستان.
بله، روزنامه گلستان اشاره کرده این منطقه هزار پیچ منطقه گردشگری هست در نزدیکی گرگان که به نوشته این روزنامه حالا برخی از فعالان محیط زیست گزارش دادن که لاشه ده‌ها سگ در این منطقه مشاهده شده، جایی که به نوشته روزنامه گلستان در نزدیکی یکی از سایت‌ها یا مناطق تحت نظر استانداری هست. اونطوری که روزنامه گلستان نوشته لاشه این سگ‌ها بعد از اینکه معدوم سازی شدن از سوی پیمانکاران شهرداری گرگان در این منطقه رها شدن و لارف‌هایی که مشاهده شده در اون به نوشته روزنامه گلستان ممکن است بیماری‌های بسیاری رو هم در این منطقه گسترش بده. مقامات خدمات شهری شهرداری گرگان تایید کردند که این سگ‌ها از سوی شهرداری یا پیمانکاران شهرداری کشته شدن و البته گفتن که کوتاهی شده در زمینه دفن این لاشه این سگ‌ها. این خبر در حالی منتشر میشه که در دو هفته گذشته اعتراضات مختلفی در تهران، مشهد و شیراز درباره کشتار سگ‌ها از سوی فعالان محیط زیست و دوستداران حیوانات انجام شده بود.
زنگ خطر محدودیت شدید آب در جنوب ایران عنوان گزارشی است در روزنامه کارون.
روزنامه کارون امروز گزارش داده که سایه بیابی بر سر هورالعظیم سنگینی میکنه و نوشته که با بحرانهایی که در زمینه آب در خوزستان تشدید شده، حالا زنگ خطر محدودیت شدید آب در جنوب ایران به صدا در آمده. بخشی از اظهارات حمید چیچیان وزیر نیرو رو هم منتشر کرده که ایشون هم تأکید کرده که بسیاری از استانهای ایران دچار مشکل کمبود آب، تنش آبی یا بحران آبی هستند. البته این روزنامه نوشته که استان خوزستان و چند استان جنوبی دیگه به شدت در این زمینه دچار مشکل هستند.
روزنامه همدان پیام از دستگیری متهم به قتل 4 عضو یک خانواده در همدان گزارشی داده.
ولی روزنامه همدان پیام در این گزارش اشاره کرده که بعد از اون که 11 اسفند ماه سال 93 جنازه 4 عضو یک خانواده در یکی از منازل در نزدیکی مناطق مرکزی همدان پیدا شده بود، بسیاری از مردم نگران بودند که این قتل‌ها چگونه انجام شده. حالا به نوشته این روزنامه قاتل یا متهم به قتل در این زمینه بازداشت شده. فرمانده نیروی انتظامی استان همدان گفته که این متهم به قتل پذیرفته که در ارتباط با گنجیابی و مسائل فعالیت‌های غیرقانونی برای پیدا کردن گنج با این خانواده آشنا شده و به طمع اینکه می‌خواسته به گنج دست پیدا بکنه دست به کشتار اونها زده. اما تحقیقات به نوشته روزنامه همدان پیام همچنان ادامه داره.
روزنامه اصفهان امروز گزارشی داره درباره برگزاری جشن‌های هفته اصفهان در این شهر.
روزنامه اصفهان امروز گزارش داده که ویژه برنامه‌های هفته اصفهان در این شهر با کاروانی که از 2 روز پیش در شهر اصفهان مشاهده شده و راه اندازی شده برای سومین روز، روز شنبه ادامه خواهد داشت. بنوشته این روزنامه در این کاروان چهره‌های تاریخی مربوط به اصفهان بازسازی شدند و با لباس و گریم و شرایط تاریخی در شهر اصفهان در میان شهروندان حاضر میشن و همچنین شماری از راهنمایان گردشگری هم درباره تاریخ اصفهان به مردم و شهروندان توضیحاتی ارائه میکنن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسین.
مثل همه شنبه ها امروز هم در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی به معرفی یک کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، رمان مشهور پدرو پارامو اثر خوان رولفو رو کتابشناسان از مهمترین رمان‌های نیمه دوم قرن بیستم می‌دانند. ترجمه فارسی این رمان در چند هفته گذشته تجدید چاپ شد در ایران. می‌خواستم در درجه اول امروز درباره زندگی نامه خوان رولفو از شما بپرسم.
بله خب این رمان بسیار خوب رو خوشبختانه ترجمه خیلی خوبی هم داره، احمد گلشیری ترجمه کرده، انتشارات نشر آفرینگان این رو حالا تجدید چاپ کرده. خوان رولفو در 1917 در مکزیک متولد شد و بعد هم در 1986 در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک درگذشت. در خانواده زمیندار متولد شد اما در انقلاب مکزیک اینا زمینشون از دست دادن. کودکی سختی داشت چون که شاهد خشونت‌های اون وقایع بزرگی بود که به نام جنگ مذهبی کاتولیکی در تاریخ مکزیک معروفه و 6 سالش هم بود پدرش و دوتا از عموهاش در همین جنگ کشته شدن. بعد مادرش از دست داد، اونو به یک پرورشگاه گذاشتن. در 14 سالگی به مکزیکو سیتی رفت و بعد نتونست تحصیلات دانشگاهی بکنه. در 18 سالگی مشغول به کار شد، در کارهای مختلفی انجام داده، کارمند اداره مهاجرت بوده، نمیدونم در یک شرکت لاستیک سازی کار کرده، در انتر زبان کار کرده. به هر حال در 35 سالگی یک مجموعه داستان منتشر کرد که دشت سوزان نام داره که مشهورم شد این مجموعه داستان، به خصوص به دلیل اینکه موقعیت مردم فقیر مکزیک رو بازتاب میداد. و در 1953 پدرو پارامو رو منتشر کرد که این تنها دو رمانی است که او نوشته. البته بعدها این فیلم نامه هم نوشت با سه نفری، یعنی کارلوس فوئنتس و گابریل گارسیا مارکز، و او یک فیلم نامه نوشتن که بسیار هم مشهور شد. اما و در این حال عکاس خوبی هم بود. بعد از مرگش کارلوس فوئنتس نویسنده بزرگ مکزیکی کتابی منتشر کرد به نام مکزیک خوان رولفو که عکس‌های او بود. اما اون چی که مهم هست همین دو اثری است که نوشته. در و البته با نوشتن پدرو پارامو خیلی مشهور شد، تثبیت شد به عنوان یکی از بزرگترین پیشگامان ادبیات جهان و آمریکای لاتین. جایزه ادبیات مکزیک رو گرفت و معتبرترین جایزه ادبی زبان اسپانیایی یعنی جایزه سروانتس رو.
آقای سرکویی، به گابریل گارسیا مارکز اشاره کردید. دقیقاً گابریل گارسیا مارکز برنده جایزه ادبی نوبل گفته که رمان 100 سال تنهایی خودش رو با تاثیرپذیری از رمان پدرو پارامو نوشته. این دو رمان چه شباهت‌هایی دارند؟
بله خب مارکز خودش گفته که من وقتی که بعد از نوشتن 4 کتاب اولم دیگه کاملا احساس میکردم که نویسندگی در من متوقف شده، مرده، چون راهی پیدا نمیکردم برای اینکه خودم رو بیان بکنم. تا اینکه این کتاب پدرو پارامو رو خوندم، وقتی اینو خوندم مسیر تازه‌ای برای من کشف شد و 100 سال تنهایی رو این پدرو پارامو بود که این راه رو به من نشون داد. او البته معتقده که به رغم اینکه خوان رولفو دو کتاب بیشتر نوشته که کم حجمم هست، اما معتقد است که او مثل آثار بزرگ یونانی اهمیت دارن و راستن میگه، چون که تأثیر بسیار زیادی این کتاب داشته بر ادبیات آمریکای لاتین. مشابهت هایی که دارن یکی در سبکش هست، یعنی تلفیق به اصطلاح خیال و واقعیت، همون چیزی که به نام رئالیسم جادویی مشهور شد، این پدرو پارامو بود که به کار برد. و همچنین مثلا خیلی شباهت های دیگه داره، مثلا اون دهکده‌ای که در 100 سال تنهایی هستش در واقع از همون روستای کومالای این کتاب گرفته شده. بعد روال البته خوان رولفو جمله هاش کوتاست، مارکز جمله هاش بلنده، اما این به اصطلاح پروازی که بین تخیل و واقعیت هست و در این حال آوردن امر خالق العاده در کنار واقعیت، اینا همه رو مشابهت های این دو رمان هست.
آقای سرکوی، نظرتون درباره سبک و روال نویسندگی خوان رولفو چه هست؟
ببینید، نخست اینکه او در واقع میتونه بگیم که نویسنده تقابل دوگانه هاست، بهشت و دوزخ، عشق و نفرت، تاریکی و روشنایی، و بعد همین تقابل دوگانه رو تخیل واقعیت و کنار هم چنان تلفیق میکنه که امر واقعی امر به اصطلاح خیال و امر خیال امر واقعی جلوه میکنه. سبکش خیلی به روار نثرش به شعر نزدیک هست، کسانی که متخصصین به اصطلاح زبان ادبیات اسپانیایی اینو میگن. و بعد در توصیف شخصیت ها رفتار رو توصیف میکنه، هیچ داوری نمیکنه. یکی از مسائل اساسیش که میاد همون به اصطلاح تضاد بین نسل هاست. و بعد دیالوگ ها اغلب به قول اوکتاویا پاس جمله بسیار خوبی داره، میگه که تنها رمان نویس مکزیکی است که به جای تشریح تصویری از پیرامون فیزیکی به ما میده. و بعد قدرت تخیل خواننده رو به معارضه میطلبه و وادارش میکنه که خودش بنویسه. یک زبان صیقل یافته داره و البته در این حال ساده.
آقای سرکوی، فرصت نداریم خیلی زیاد، رمان پدرو پارامو به چه مسائلی میپردازه؟
در واقع جامعه مکزیک رو نشون میده که از دیگه روستایی نیست اما شهری هم نشده، در واقع جهانی که بین دو جهان هست، جهانی که در گذشته نیست و جهانی که هنوز نیامده.
بسیار خوب آقای سرکوی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک ها یه دونش رو فرصت داریم بخونیم. شنونده ای نوشته عامل این همه بدبختی مردم ایران سکوت مردم ایران است. فعلا با بردیا افشین وعده داریم، سر میزنیم به جهان موسیقی، چنانچه پیامک دیگه به دستمون برسه پیش از خداحافظی حتما اونا رو براتون خواهیم خوند. بردیا افشین.
سلام، مثل اغلب روزهای آغازین هفته امروز هم نگاهی میکنم به آثار تازه از هنرمندان موسیقی. معمولا شنبه ها نگاهی میکنم به ویدیوها یا تک آهنگ ها و یا آلبوم های جدید از هنرمندانی از سبک ها و نسل های مختلف، از هنرمندانی که هر جای جهان مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اون دسته از هنرمندانی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اون دسته از هنرمندان که صرفا میتونند آثارشون رو در فضای اینترنتی منتشر کنند. امروز نگاهی میکنم به چند آلبوم که در هفته های اخیر در بازار رسمی موسیقی ایران منتشر شدند. قطعه ایست به نام آفتاب، قطعه پایانی آلبومی به اسم رو. آلبوم رو مجموعه ایست متشکل از 11 قطعه که همگی ساخته هایند از سیاوش کامکار. سیاوش کامکار رو در اجرای آثار این مجموعه گروه ژاو همراهی کرده و گروه ژاو گروه ایست متشکل از هنرمندانی جوان چون احسان امامی نوازنده عود، نیریز کامکار نوازنده تار، امیر ناصر رنجبر نوازنده کمانچه و مرتضی مؤمنیان نوازنده تنبک و بندیر. خود سیاوش کامکار در اجرای آثار این مجموعه ساز سنتور رو نواخته. او به عنوان آهنگساز تلاش کرده تا در این آلبوم برخوردی تازه با موسیقی ردیفی و دستگاهی داشته باشه. ما با هم به قسمت‌هایی از یک قطعه دیگه از آلبوم رو گوش میدیم، قطعه‌ای به نام رخش، اثری از سیاوش کامکار. تصنیفی است به اسم میدانم که میای، تصنیفی از آلبومی به اسم آواز سکوت، اثری ساخته امیر حسین سام. امیر حسین سام آهنگسازی است جوان، او نوازنده ساز ستاره و حتی اشعار تصانیف این مجموعه رو هم خودش سروده. در این آلبوم اشکان کمانگیری امیر حسین سام رو به عنوان خواننده اثر همراهی کرده و سینا جهان آبادی به عنوان نوازنده پیانو. البته سینا جهان آبادی تهیه کننده و تنظیم کننده اثر هم بوده. امیر حسین سام پیش از انتشار آلبوم آواز سکوت یک آلبوم دیگه رو هم به بازار داده بود، مجموعه‌ای به اسم زرد سرخ ارغوانی که در اون آلبوم هم آواز رو اشکان کمانگیری اجرا کرده بود.
در این میخانه خاموش و دور افتاده و خلوت، در این میخانه خاموش و دور افتاده و خلوت، تن تنها نشسته نرم نرمک باده می نوشد، نرم نرمک باده می نوشد.
کمی بیش از دو هفته است که از انتشار آلبوم میخانه خاموش میگذره. آلبوم میخانه خاموش اثری است متشکل از ساخته های حسین بهروزی‌نیا و ساخته های سعید فرجپوری با اجرای گروه دستان. این مجموعه در دو بخشه، بخش اول شامل شش قطعه بدون کلامه، تعاطیان که حسین بهروزی‌نیا اونها رو ساخته، و بخش دوم هم شش قطعه داره که همگی تصانیفی اند ساخته سعید فرجپوری. آواز این تصانیف رو سالار عقیلی اجرا کرده. مطمئناً آلبوم میخانه خاموش مهمترین اثری است که در سال 94 خورشیدی تا به حال به بازار موسیقی ایران اومده. قطعاً حسین بهروزی‌نیا آهنگساز و نوازنده بربط و سعید فرجپوری آهنگساز و نوازنده کمانچه از جمله چهره‌های برجسته موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی به حساب میاد و طبق معمول هم به غیر از این دو در ترکیب گروه دستان چهره‌های نامدار دیگه هم حضور داشتند، از جمله حمید متبسم نوازنده تار، پژمان حدادی نوازنده تنبک و دوایر کوکی و بهنام سامانی نوازنده دف و کوزه. بعد این توضیح رو بدم که گروه دستان، این گروه برجسته موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی، الان دیگه نزدیک به 25 ساله که در این عرصه فعاله.
آمده ای راز من بر همگان بیان کنی، آمده ای راز من بر همگان بیان کنی، وان شه بی نشان را جلوه دهی نشان کنی، جلوه دهی نشان کنی.
در پایان به آهنگی گوش میدیم از یک خواننده پاپ که اولین آلبومش رو منتشر کرده. با آهنگی از سیروس تسلیمی گوش میدیم. سیروس تسلیمی مجموعه متشکل از 8 قطعه رو روانه بازار کرده تحت عنوان آلبومی به اسم صدای بی صدا. قطعات این مجموعه همگی در حال و هوای موسیقی سبک پاپ کلاسیکن و حتی در این مجموعه بازسازی اثری از پول آنکا و فرانک سیناترا وجود داره، آهنگ معروف مای وی. اما ما در پایان این برنامه به آهنگ دیگه گوش میدیم به اسم کوچه از سیروس تسلیمی.
قصه‌مو میدونه، یکی بود همه وجودم، شد یه شب عروس مهتاب، من توی قصه نبودم، آخرین حرف نگفته عصر اون روز زمستون، من و تو فاصله و عشق نم نمه در همه بارون، من و تو فاصله و عشق نم نمه در همه بارون.
خب همونطوری که میدونید رفته رفته به پایان نزدیک میشیم، پایان صبحانه با خبر امروز. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
عشقم ما زیبا بود، پایان ناپیدا بود، هم ساحل هم طوفان هم موج دریا بود. چشم تو بخت من یلدا در یلدا بود، رفتی و بعد از تو دنیا بی فردا بود.